سلام خدمت همه دوستان عزیز و صبح همگی به خیر. امروز میخوایم یه مقداری در مورد پدیده مهاجرت صحبت کنیم و برخی از اشکال مهاجرت رو ببینیم که از منظر پدیده تجزیه چطور میتونیم که بهتر بفهمیم. به طور کلی نظریه مختلفی در زمینه در واقع مهاجرت طرح میشه. اینی که مثلا فرض کنید که چی میشه افراد از یک جای به جای دیگری مهاجرت میکنن. به طور طبیعی خب نرمالش اینه که آدم ها در همون جایی که به دنیا آمدن زندگی کنن و مسیر زندگیشون در همونجا در واقع خاتمه بدن. ولی خب در کشور ما در حال حاضر میبینیم که اینطور نیست. یعنی بسیاری از افراد انگار این ذهنیت تقریبا دیفالت ذهنشون اینه که اولین فرصتی که میتونی به هر شکلی که میتونی بر خودتو خلاص کنی و بری یک جای دیگری، حالا هر جا که شد. و این خب یه پدیده خیلی فراگیره، در واقع یه چیزی هستش که حالا فقط مال یه گروه خاص یا طبقه خاص یا موقعیت خاص نیست. در بسیاری در واقع از افراد شما این پس‌زمینه رو می‌بینی. حالا بعضی ها انجام میدن، بعضی ها انجام نمیدن، ولی تزینشون همش اینه که یه کار انجام نشده دارن. یا اگه خودشون انجام نمیدن، برای بچه‌هاشون سعی می‌کنن که اون فضا رو فراهم کنن که حتما این اتفاق بیفته. به هر حال یه پدیده خیلی شایع اجتماعی هست که به نظرم فهم اون پدیده خیلی مهمه برای اینکه بدونیم در واقع چه اتفاقی داره میفته. خب طبیعتاً یکی از در واقع چیزایی که توضیح میده این پدیده رو مدل فشار کشش، در واقع اون مبدأ به هر دلیلی فشارها ایجاد میکنه برای اینکه افراد اونجا خارج بخوان بشن و مقصد در واقع کشش ها و جاذبه هایی داره که در واقع افراد رو به سمت خودش میکشه. یا در واقع یه نظریه‌ای هست که مثلا میگه که خب به هر حال میشه هر رفتار دیگه ای افراد یک هزینه فایده میکنن، میگن خب اینجا چه منافعی داره بودنش و چه مشکلاتی اونجا چه جوریه و این دوتا رو با هم دیگه سبک سنگین میکنن و نهایتا به یه تصمیم میرسن که خب به هر حال این کار انجام بدن. البته خب نظریه دیگه ای هم هست که توضیح میده چی میشه در واقع پدیده اتفاق میفته به صورت فردی یا جمعی، ولی این تبیین ها در واقع اون برخی از اشکال مهاجرت رو که ما الان باش مواجه هستیم به نظر من به طور کافی توضیح نمیده. ببینید یه وقتی هست مثلا یه خونه ای رو مثلا شما در خونه زندگی میکنید، خب و بعد تصمیم میگیرید که مثلا این خونه جاش کمه یا مثلا فرض کن که محلش خوب نیست یا خونه مثلا دلتون زده یا به هر ترتیبی تصمیم میگیرید که خونه رو جابجا کن برین جای دیگر. این یک شکل جابجا شدن از یه خونه به خونه دیگه است. یه وقت هستش که نه، مثلا خونه مشکل جدی پیدا کرده، مثلا سقفش مثلا دیگه مثلا مشکلی داره یا مثلا لوله کشیش یا هر چیزی قابل تعمیرم نیست و یه مشکلات جدیه، پس شما با یه در واقع فورس ماژوری بیشتری سعی میکنید اولین فرصت ممکن مثلا اون خونه رو تخلیه کنید و برین جای دیگه. یه وقت هست خونه آتیش گرفته، اصلا دیگه شما وای نمیسین فکر کنید که مثلا الان دیگه حالا چیا رو مثلا وردارم، چیا رو چجوری بسته‌بندی کنم. دیگه شما اولین چیزی که دستون برسه یا یه عزیزی کسی که نمیتونه اون رو بگیرید و فرار میکنید از اونجا میرید. تو این بعد 11 سپتامبر یه ویدئوهایی نشون میداد که مثلا برخی از افراد مثلا از طبقه مثلا 20 30 خودشون رو پرت میکردن پایین، یعنی آتش که میرسید پشتشون حالا دیگه میپرید دیگه، یعنی از اون پنجره میری بیرون حالا هرچی که شد شد دیگه. گاهن اینجوریه، یعنی بعضی از افراد شما وقتی که میبینی انگار نحوه مهاجرت اینی که مثلا در مثلا پس که مهاجرت تو که شاید 20 سال پیش مثلا اتفاق میفتاد، خیلی وقت خیلی همچنان مهاجرتی پدیده بود که بوده دیگه، از قبل از انقلاب بوده، بعد انقلاب بوده، در طی سال‌های مختلف بوده، ولی اصلا مدلش اخیراً یه جور دیگری شد. یعنی اونجا افراد میشست برای خودش محاسبه میکرد، ازش میرسید که آره برای اون کار یا اون رشته تحصیلی یا اون مثلا چی بهتر، و به مرور هرچی آمده جلوتر به این مدل آخر شبیه تر شده، یه جوری که هر جوری شده حالا بعدش چی میخواد بشه هرچی و چی از دست میدی هرچی، اونجا چه موقعیتی برای تو در انتظار تو هرچی، تو فقط اینجا بری، فقط تموم شد، فقط اینجا نباشی. گاهن به نظرم یه تشبیهی که باز اینا رو میگم در برخی موارد، این همه موارد رو قاعدتا توضیح نمیده، برخی از موارد که به نظر من رو به ازدیاده. البته خب به نظرم چیزی که جای پژوهش داره و نمیتونم هیچ نظری بدم چند درصد چقدر با چه آهنگی داره افزایش پیدا میکنه، ولی به نظر من رو به ازدیاد این مدل مهاجرت. مثل اینی که فرض کن اصطلاح پدیده هست به نام میگن پدیده دختر فراری، یعنی دخترهایی که در اون خانواده مخانه‌ای که زندگی میکردن حالا خیلی وقتا در معرض ابیوس های مختلفی قرار گرفتن، دختر یه روزی یه کوله‌ای برمی‌داره و از اون خونه میزنه بیرون و اصلا هر چی بشه بشه، یعنی ممکنه صدها آسیب چه بسا بزرگتر در انتظارش باشه ولی دیگه براش مهم نیست، فقط از اون خونه میخواد که بره. به بعدش نه پلنی ممکنه داشته باشه، نه برنامه‌ای، نه تصوری از اون چیزی که قرار انتظارش بکشه، فقط میدونه که اینجا نباید باشه. و اون به نظر من یک نکته مهمیه که در برخی از اشکال مهاجرت هایی که ما باش مواجه هستیم این در واقع مسئله رو میبینیم. امروز سعی میکنم که از یه منظری، حالا سعی کنم از منظر اصطلاح روانشناسانه یا روانکاوانه بفهمیم که چه اتفاقی ممکنه در درون آدم ها بیفته که در واقع این انتخاب رو بکنن. مقدمتا اینی که در مثلا در واقع از منظرهای روانکاوانه تلاش هایی شده برای اینکه پدیده مهاجرت به طور کلی نه فقط این مدلش رو مثلا توضیحاتی بدن. یه دو تا منظرش فقط به عنوان مقدمه میگم که بعد وارد بحث اصلی بشیم، چیزهای جالبی، نکات جالبی. مثلا یه مفهومی رو وینیکات مطرح میکنه به عنوان true self و false self، یعنی آنچه که تو در واقعیت وجودت هستی و آن چیزی که برای که بتونی در جامعه زندگی بکنی در واقع سعی میکنی که یه پرسونای یه ظاهری از خودت حفظ بکنی، انگار نشون بدی به بقیه. در ابتدای دوران وقتی بچه به دنیا میاد انگار اون تروسلفش خیلی در واقع بیشتره دیگه، بچه اصلا فکر نمیکنه الان اینجا جاشه، وقتشه، این سرصدایی که میکنه، گریه میکنه، هرچی. به مرور خب کم کم یاد میگیره که خب اینجوری نمیشه و کم کم انگار اون فالس سلف به طور طبیعی در ادامه شکل میگیره و اگه اون ترو سلف فرصت در واقع شکلگیری کاملش رو داشته باشه، بعدا در ادامه فالس سلف هم میتونه بدون اینکه آسیبی به فرد ایجاد کنه برای فرد ایجاد کنه شکل بگیره. ولی گاهن اصلا فرصت ایجاد ترو سلف اصلا برقرار نمیشه، اصلا بچه نمیتونه هیچ وقت اون خود واقعیش بشه. خیلی وقتا حالا در جاهای مختلف، موقعیت‌های مختلف، خانواده‌های گاهن پر جمعیت، یعنی گاهن این بچه مثلا فرض کن که شروع میکنه یک مثلا اذیتی کردن، بعد مثلا اون مثلا برادر خواهر بزرگترش هم مثلا داره همون کار رو میکنه، بعد مادره میاد مثلا فرض کن که دعوا میکنه اینا رو، بعد مثلا فرض کن که بزرگه رو، بعد اون میگه چرا به من میگی، چرا به این نمیگی. منطقش اینه که خب آره الان تو وقت فالس سلف، تو اون وقت ترو سلفشه. حالا مادر که این وینیکات بلد نبوده به بچه توضیح بده دیگه، ممکنه این در واقع بگه خب به اون سر اون کوچیکم یه دادی بزنه تو هم بشین دیگه، و عملا هیچ وقت این فرصت شکلی ترو سلفش نباشه و بعد حالا دچار مشکل بشه. حالا در فرآیند مهاجرت همین، خیلی وقتا من احساس میکنم تو این جایی که دارم زندگی میکنم اصلا نمیتونم خود واقعیم باشم. اگه بخوام خود واقعیم باشم مورد انواع اقسام آسیب ها قرار میگیرم، به لحاظ قانونی، به لحاظ محروم شدن از یه سری منافعی میرم یه جایی که بتونم خودم باشم. این یکی از در واقع چیزا هست، در واقع منظرهایی که توضیح میده. یه منظر جالب دیگه هم که منظر در واقع کلاین هست و از منظر پارانوید اسکیزوئید و اسپلیتینگ و اینها توضیح میده، اینی که در واقع یه آیدیالایز کردن و دیوالیویت کردنی همزمان اتفاق میفته، انگار دنیا پاره های کاملا خوب و کاملا بد داره، انگار سیاه و سفید، و این مکانیسم کمک میکنه به افراد در فرآیند مهاجرت. چون اون جایی که هست، یعنی خیلی وقت دیدین خیلی از افرادی که تصورش میکنه اینجا جهنمیه که به هیچ دردی نمیخوره به جز در واقع رنج و درد و مشکل و اینا چیزی وجود نداره و اونجا یک بهشت موعودیه که بجز خوبی هیچی اونجا وجود نداره، یه تصور اسپیریت شده در واقع سیاه‌سفید. این پدیده هم در کوتاه مدت کمک میکنه، به خاطر اینکه اولا به تو کمک میکنه بتونی از دلبستگی ها جدا بشی، در واقع میگه اینو کاملا میزنه و اون رو کاملا در واقع این چیزی که میخوای به سمتش بری و باعث وارد دنیای ناشناخته‌ای بشی، پر از ابهام، پر از استراب، در واقع به تو این امکان حرکت رو بده این مکانیسم روانی. هرچند که این نقطه آسیب هم میتونه باشه، بالاخره یه چیزای خیلی مهمی اینجا هست که تو ممکنه اونا رو نادیده بگیری و بعد که رفتی متوجه بشی چی رو از دست دادی، و یه چیزایی در واقعیتای اونجا هست که اونا رو نادیده بگیری وقتی میری اونجا، بعد اون مواجهه در واقع وقتی که اون میشکنه و فرو میریزه یهو دچار یه حالت افسردگی و اصطلاحاً دپرسیو پوزیشنی بشی که حالا اینجا چیز خوبی نیست. حالا در فرآیند روانکاوانه‌اش نکته مثبتیه قاعدتا، ولی اینجا میتونه باعث سرخوردگی شدید خورد کننده‌ای بشه. اینا حالا برخی از در واقع منظرهای روانکاوانه‌ای که در این فرآیند مهاجرت میتونه در واقع یه دیدی به ما بده. دیگه وارد همش نمیشیم، خیلی مفصل میشه. موضوعی که من امروز میخوام صحبت کنم از منظر تراما و دیسوسییشن، در واقع تجزیه هست. خب ببینید، اینی که دیگه به نظرم خیلی نیاز به هیچ توضیح نداره و از روز روشن‌تره که ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که تراما دیگه قوت قالبه بونه. یعنی مثلا یه روزی یه ترامایی نرسه، اون روز فکر میکنیم که احتمالاً دیگه دار فانی رو وداع گفتیم. یعنی یکی میگفت صبح بلند شب ببینم جای این درد نمیکنه مطمئن میشم مردم، اینم همین جوریه. یعنی شما حداقل از 96 به این طرف، یعنی 8 9 سال اخیر، و به ویژه شما همین مثلا فقط همین یک دونه 1404 رو در نظر بگیرید که چه حجمی از آسیب ها اتفاق افتاد در یه بازه زمانی خیلی کوتاه که هنوز هم که الان نشستیم تا وسطشیم. یعنی حتی نمیتونم بگم که الان دیگه اینا واسه ما خاطره است، یعنی هنوز خاطره هم نیست، الان تجربه روزمره ما زندگی کردن در این مسئله. خب پس تراما این یه پدیده به این شکل در واقع گسترده، ممتد، متوالی و اشکالی از در واقع تجربیات هست که در حالت عادی، وقتی میگیم تروما یعنی چی؟ یعنی یک بخشی از تجربه انسانی که در حالت عادی مغز انسان اصلا ظرفیت پردازش و تجزیه تحلیل و در واقع اینی که اون رو بره، اصطلاحاً میگن این نمیدونم کجای دلم بزنم، این جای دلش نمیتونه بزنه، این نمیتونه بره توی در واقع حافظه معمول خودش انگار اینو ذخیره کنه. حالا وقتی ترومای فردیه، مثلا فرد مورد ابیوز قرار میگیره، ابیوز نمیدونم جسمی، جنسی، در کودکی، در بزرگسالی، توی تصادفیه، توی جنگیه، توی نمیدونم انواع اقسام این اتفاقایی که میتونه بیفته و این تجربه تروماتیک روان فرد آسیب بزنه. گاهی وقتا اینو به صورت جمعی اتفاق میفته، یعنی یک جمع بزرگ، یه کشور، یه ملت رو تحت تاثیر قرار میده که خب همین چیزی هست که الان ما درگیرش هستیم. و باز تاکید میکنم تروما با تجربیات تلخ و دردناک ماهیتاً فرق میکنه. مثلا فرض کنید که ممکنه چه میدونم یه کسی مثلا پدرش، مادرش، همسرش، هر کی، محیط کار باش سوء برخورد، سوء رفتار بکنه، خیلی فشار زیادی بهش بیاد در حدی که اصلا فرد نمیدونم بره خودکشی هم بکنه. یعنی به این مفهوم نیست که بگیم هر تجربه دردناکی، هر چقدر دردناک، اسم شما تروما بذاریم. این گاهن من دیدم این در واقع و هر چیزی که هرکی خوشش نمیاد میگه تروما. این نیست. تروما یک معنا و مفهوم خاصی داره و گفتیم تجربیاتی که از سنخ تجربیات معمول روزمره ما فراتر، یه تجربه یه که تو در اونجا کلیت وجود تو، کلیت انگار مثلا این حالا ممکنه مثلا جان تهدید بشه یا در واقع اون اینتگریتی وجودی روانی تهدید بشه، چیزایی مثل اینی که گفتم فرد در مرز یه مرگ قریب الوقوع رو بگیره، حالا برای خودش اتفاق بیفته یا جلوی چشش برای یکی دیگه اتفاق بیفته، یا مرتب در واقع مثلا روایت‌هایی رو ببینه و بشنوه که داره برای دیگران اتفاق میفته. حالا برای عزیزانش یا افرادی که انقدر تکرار میشه که انگار دیگه انگار که برای همون افرادی که در این جامعه داره کنارشون زندگی میکنه انگار دیگه بخشی از خانواده ما هستن و طبیعتا همون تأثیر رو میذاره. خب شما ببینید که کدوم یکی از ما این تروما رو میتونیم بگیم برای ما اتفاق نیفتاده و مکرر اتفاق نیفتاده. خب پس این مسئله که خب این تجربه تروماتیک، خب از مکانیسم هایی که به تبع اون تروما اتفاق میفته جزء مکانیسم های شایع تجزیه است. چگونه است که ما همین الانی که اینجا نشستیم آمدیم مثلا سر کلاس، یعنی این و همچنین زندگی میکنیم دیگه، صبح بلند میشیم، صبحانه میخوریم، لباس میشیم، مثلا بلند میشیم سر کار، بعد نه آخر هفته، اول هفته، هرچی زندگی در جریانه. چی جوری در جریانه؟ مایی که مثلا همین 1404 گذشته و همین مثلا دو سه ماه پیش دیگه قضای دی ماه بود و بعدش باز مثلا جنگ بود و الانش هم که جنگه. و خب چی جوری ما زندگی داریم میکنیم؟ چی جوری آب خوش از گلومون پایین میره؟ به جز با تجزیه از هم چیزی امکان پذیره؟ یعنی میشه که، یعنی مکانیسم تجزیه نباشه و ما بتونیم زندگی کنیم؟ مکانیسم تجزیه همون چیزی که میاد انگار میبره، یه چیزی از مدار خارج میکنه تجربه، میگه آ تو اینو نمیتونی جای دلت بذاری، اصلا من یه پرده روش میکشم، اصلا نیست، رفت، تموم شد و ما میتونیم زندگی کنیم. یعنی یه تکه ای از تجربه زیسته ما اصلا از حیطه آگاهی ما کلا منفک میشه. این هم میشه مکانیسم تجزیه و اون چیزی که به ما امکان بقا میده و باز در کوتاه مدت ادپتیوه، وقتی در دراز مدت اتفاق بیفته دیگه. ببین مثلا فرض کنید که ببین اساسا ما دنیا رو چجوری ادراک میکنیم؟ با همون حواسمون دیگه. فرض کن که شما مثلا بویایی و چشاییت رو مثلا از دست بدی، دیگه میتونی بفهمی چه غذایی رو دوست داری چه غذایی رو دوست نداری؟ چجوری میخوای بفهمی؟ خب وقتی حواس در واقع احساسات ما در واقع و هویت ما تکه تکه تجزیه میشه دیگه، اصلا ما نمیفهمیم اصلا ما زنده هستیم دیگه، زندگی دیگه معنایی نداره. و این احساس سردرگمی رو خیلی از ماها در این روزها و در این سالها تجربه میکنیم که اصلا همین آدم نمیدونه شمال و جنوبش کجاست، نمیدونه اصلا چی دوست داره نداره، چی کار میخواد بکنه نمیخواد بکنه. حالا این جاهای مختلف ابعاد مختلف داره. حالا ما امروز در فرآیند مهاجرت میخوایم در موردش صحبت بکنیم و باز تأکید میکنم، باز دوباره انگار این مسئله چون مهمه هی مجبورم بهش برگردم، هر مهاجرتی فرآیند تجزیه نیست و با اون در واقع منظر نمیشه توضیح داشت. این در مورد برخی از مواردی که به نظر من همجوری که اشاره کردم رو به افزایش. خب یکی از اشکال تجزیه دیسوشیتیو فیوک هست یا فرار تجزیه یا گریز گسستی. دیسوشیتیو فیوک چیه؟ حالا قبلا جزء تشخیص مجزا بود، الان زیر مجموعه دیسوشیتیو امنزیا یا فراموشی تجزیه. یعنی که فرد میبینی یه آدمی، حالا اگه فیلم و اینا هم در موردش دید، مثلا فیلم ماجستیک اگه دیده باشین احیانا، و فیلم های اینجوری هم، فیلم این شکلی چند تا دیگه هم ساخته شده، طرف یه روزی بلند میشه، یه روزی مثلا چند سال بلند میشه سر کار، بعد وسط راه یهو کلا مثلا میره همجوری که از اون خیابونی که داره میره که به سر کار، بعد به سمت راست نمیشه سمت، میره همجوری، میره از شهر خارج میشه، میره شهر بعدی میره و به یک جایی میرسه، بعد میره اونجا سمت راست و میره مثلا توی یه شهر دیگه، یه دهی، یه جایی، و اونجا نمیدونه کیه، نمیدونه چیه، نمیدونه از کجا آمده، نمیدونه اسمش چیه، هیچی نمیدونه. و همونجا شروع میکنه مثلا احیانا به زندگی کردن، یا میچرخه دور خودش، شروع میکنه اصلا زندگی کردن، ممکنه اصلا سوالها اصلا اونجا زندگی کنه بدون اینکه، یعنی در واقع اون آنچه که بوده و نبوده رو دیسوشیت میکنه و کلن انگار هویتش کلن منفک میشه، اصلا نمیدونه از کجا آمده و کیه و چیه. دیسوشیت امنیزی های گلوبال داره و رفته، فیوک یا فرار اتفاق افتاده و اونجا هم یه هویت جدیدی ممکنه که شکل بگیره و اونجا شروع کنه با اون هویت زندگی کردن. ممکنه بعدها سالها بعد یهو برگرده، یا اینکه حالا بگردن پیداش کنن و بعد بیارنش رو، بعد مثلا میگن آقا کجا رفتیم، که من کیم هستن که کجا رفته باشم، و حالا قصه‌اش متفاوت. این پس در واقع میشه پدیده فرار تجزیه‌ای. یعنی فرد در اون فضای چرا اتفاق میفته؟ اون جایی که داره زندگی میکنه اون به هر دلیلی به لحاظ روانی دیگه نمیتونه اونجا زندگی کنه. یعنی همون چیزی که اول گفتیم که فقط طرف میخواد بره، این اتفاق براش میفته. حالا مثلا با اون مثال دختر فرهادی که گفتیم، این تصمیم آگاهانه اتفاق میفته، در این مکانیزم کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته. یه روز یهو انگار این فیوزه میپره و کلا در واقع هویتش رو فراموش میکنه و میره به یک جای دیگری و هیچ خاطره ای از اون چه که بوده و نبوده به خاطر ندار. و این فقط برای چی اتفاق میفته؟ چون اگر اون جایی که هست بمونه دق میکنه، میمیره، فروپاشی روانی و اصطلاحاً سایکاتیک بریک چه بسارش اتفاق میفته، اصلا نمیتونه اونجا بودن رو لحظه ای دیگه تاب بیاره. و در برخی از انواع مهاجرت هم در واقع انگار همین اتفاق میفته. یه بخشش اینه که همین که گفتم، من دیگه یک لحظه هم دیگه نمیتونم اینجا بمونم، برای همین فقط که میخوام که فقط برم، هر جا شد هر جور شد. این یک جنبش. دومی که گاهن وقتی که حالا اگر احیانا کار کرده باشید با برخی از افرادی که مهاجرت میکنن، وقتی که میخوان روایت کنن گذشته چی شد که رفتن، توی حالا کار روان درمانی اینا که با بعضی اینا صحبت میکنی، وقتی میخوان روایت کنن که چی شد که رفتن، چی جوری شد که رفتن، خیلی روایت استران مهالودی دارن، خودشون هم دقیقاً به خاطر نمیارن که اون مجموعه در واقع چیزایی که، نه اینکه اونجا که بود بد بود، اینجا که بود چیو، نه اصلا این تیکه رفتنه، اون تیکه رو خیلی به خاطر ندارن، انگار اون ماهیت استران تجزیه، حالا نه به مفهوم دقیق تجزیه، ولی به درجات این مهالودگی رو شما تو اون روایت میبینید. اینکه دقیق یادم نمیاد، فقط همینی که میدونستم که باید برم. و یک وجه دیگه‌ای که بازی وجه شباهتی داره که خیلی افراد اون جای جدیدی که میرن اصلا اسمشون رو گاهن عوض میکنن، اصلا یعنی مدلشون هم. نه اینکه اون مدلی باشه که همیشه دوست داشتن باشن، خیلی وقتا اصلا این نیست، اصلا یه آدم دیگه میشه، اسمشو عوض میکنه، ظاهرش عوض میشه، نمیدونم موقعیتش، شرایطش. حتی مثلا جالب من بعضی دیدم، مثلا طرف خب دیگه اتاقت که قبلا دست خودت بوده چه جوری دکور کنی دیگه، یعنی حتی مثلا دکور اتاقش هم مدلشو عوض کرده. معمولش اینه که تو فکر کنی یه چیزایی رو ببری که یه احساس انسی هم مثلا با گذشته خودت داشته باشی دیگه، میبینی که نه، اصلا کلن شده یک چیزه، همون چیزی که گفتیم تو دیسوشیتیف ویو که اتفاق میفته، انگار که میخواد یه جای باشه که از اون خود قدیمیه دورترین فاصله ممکن باشه. برای همین یه بخشش هم پاک کردن گذشته است، یعنی دیگه عکسشو همه رو پاک میکنه، نمیدونم حتی چه میدونم دیگه اون اکانت‌های قدیم، مثلا یه اکانت مثلا اینستاگرامی داشته اونو اصلا دیاکتیویت میکنه، دیگه با آدم‌هایی که در گذشته مثلا دوستا، خانواده، تا حد امکان قطع رابطه، تماسشو به حداقل میرسونه، از زبان مادریش تا حد امکان دیگه استفاده نمیکنه، کلن انگار میخواد اون گذشته رو پاک کنه، چون گذشته جز به جز یه در واقع یادآور اون تروماها میتونه باشه براش. این در واقع اون پیونده میخواد به طور همونجوری که دیسوشیتیو فیو میخواد پیونده با همه اون چی که بوده گسسته بشه، اینجا هم بخشش همینه، میخوام هیچ چیزی منو دیگه یاد اون فضا و زندگی گذشته نیاره. و همونجوری گفتیم این مسئله خب فردیش هم هست و جمعیش هم هست، یعنی در واقع خیلی وقتا اینو شما با یه پدیده گستره جمعی اونی که اون حافظه جمعی در واقع ترک خورده. این پدیده‌ایه که به نظرم همونجوری که اشاره کردم در برخی از اشکال مهاجرت ما می‌بینیم و همونجوری که گفتم به نظر من رو به ازدیاد هم هست. بخش اول توصیف پدیده بود. حالا میخوام یه مقدار در مورد این صحبت کنم که در واقع چه چیزهایی میتونه کمک کنه بالاخره این اتفاقهایی که بیرون ما که میفته که داره میفته، این در واقع اتفاقی که در درون ما ممکنه باعث بشه میتونه باعث بشه، چه چیزهایی میتونه این پدیده رو به درجاتی، چون بالاخره پدیده لزوما به مفهوم دقیق کلمه که یه پدیده بالینی نیست، به اون مفهوم که بگیم این کرایتریای مثلا فیوگو پر میکنه به این ترتیب نیست، در واقع یه تشبیهی برای فهم بهتر پدیده که در درون ذهن آدم میتونه اتفاق بیفته. برای همین هم در واقع راهکارها و سازوکارهایی که میتونه به لحاظ فردی یا به لحاظ درمانی کمک کنه برای اینکه این فرایند تا حدی ترمیم بشه چه چیزایی میتونه باشه، یه مقدارم در مورد این صحبت میکنیم در ادامه. سه تا در واقع به نظر من اصطلاحاً میتونه پل زننده باشه بین گذشته و حال. یکی اشیا هست و یکی آیین ها هست و یکی روایت ها. اولیش اشیا. اشیا فقط مثلا فرض کنید که از چند یه عکس یا یک عروسک یا یه پتو یا هرچی، فقط یه شی نیستن. اشیا برای ما در واقع اصطلاح مفهومی که میگن ترانزیشنال آبجکت میتونن مفاهیمی داشته باشن که دلبستگی های ما رو درون خودشون حمل کنن. یه چه میدونم غذایی که مثلا فرض کنید که فرد غذای بومی جایی بوده که میخورده، عکسایی که عکسای دوستان خانواده عکسایی بوده که داشته، آهنگ ها و موسیقی هایی که فرد خب بالاخره یک عمر با در کنار اینا بزرگ شده، اینها و البته زبان مثلا، خب قطعا اینا چیزایی هستن که تا حد زیادی فرد میتونن به اون گذشته‌ای که در واقع داشته و در واقع شکل دهنده وجودش بوده وصل بکنه. چیز دیگه‌ای که هست خود پدیده در واقع روایت هست، یعنی که من بتونم قصه زندگی خودم رو حالا به صورت نوشتن رو نمیدونم خاطره نویسی باشه یا به صورت مثلا در یه فضای درمانی یا به هر شکل دیگه باشه روایت، یعنی من بتونم اون تکه های گفتم مهالود از هم جدا افتاده تکه تکه شده اینا رو بتونم کنار هم منسجم بکنم و بتونم یه فرایندی در واقع اینها رو به یه کل معناداری تبدیل بکنم. چی شد که من الان امروز اینجا هستم، مجموعاً در واقع اون فرایند مجزا رو یک پارچه بکنم و از اون در واقع حالتهای یه سری قطعات پراکنده به یه روایت قابل همتر تبدیل بکنم. و یکی هم آیین ها، مراسم های مختلفی که حالا از مراسمی که حالا چیزای ملی مثل فرض کنید که چهارشنبه سوری و نوروز و غیره یا حالا هر شکلی، این گرده همایی ها و مراسمی که در واقع باز یادآور هویت پیشینیه، اینها میتونه کمک کنه که یه ظرف جمعی باشه برای مهار یه درد گسستگی که ممکنه خیلی چاره دیگه‌ای فرد براش نداشته باشه. این سه تا چیزاییه که تا حدی میتونه کمک کننده باشه. نهایتاً ببینید اون چیزی که برای این اصطلاحاً پادزهر این گسست هست اینی که من بتونم هویت تک تکه شده خودم رو بازسازی کنم و هویت در واقع یه ریشه ها و پیشینه ای داره و یک امروزی داره که من اونجا حالا دارم برای خودم بنا میکنم. طبیعتاً آدمی موفقه که نه اونقدر در گذشته خودش غرق باشه که فقط توی غم نوستالژی زندگی کنه که وای مثلا ایران اونجوری فلان اینجوری و اصلا نتونه تو اون جایی که هست شبکه اجتماعی دوستانی زندگی هرچی بر خودش بنا بکنه و نه از گذشته خودش کاملا گسسته باشه و اصلا ندونه کی و چی و از کجا آمده و چی هست و خودش بخواد غرق بکنه. در واقع اون اینتگریشن سالم اینه که فرد بتونه مجموعه هر دو تا اینها رو در کنار هم دیگه داشته باشه. ولی در زمینه در واقع تروما و در واقع وقتی در دل تروما این اصطلاحاً فرار براش اتفاق افتاده، این کار ساده نیست که به طور اتوماتیک اتفاق بیفته. در واقع خیلی وقتا یه کمکی میخواد توسط درمانگری که بهش به فرد کمک بکنه که بتونه این انتگریشن رو انجام بده. خب درمانگر چجوری میتونه کمک کنه؟ خب اولین گام در واقع درمان تراما و تجزیه سیفتی هست، یعنی فرد ذهنش در چه فضایی دیسوشیه شد؟ در فضای ناامنی مطلق، در یه فضایی که امنیت تقریبا به طور کامل از بین رفته و یه ناامنی وجودی زندگیه. فرد ناامنی وجودی ابعاد مختلف داره، گاهی وقتا مثلا چم تیر و ساچمه داره میاد، گاهی وقتا داره بمب و موشک میاد، گاهی وقتا هم در واقع یه چیز در واقع زیر ساختا مثلا قرار همه دیگه از بین بره، گاهی وقتا هم اصلا امنیت اقتصادی و شغلی و آینده و همه چی در یه حاله از ابهامه. ناامنی در واقع گستری از مجموعه همه ایناست که تو نتونی برای زندگی خودت، حالا چه به لحاظ زندگی جسمی، چه روانی، چه جمعی، چه خانوادگی، چه مالی، چه حرفه‌ای، چه چیزی، نتونی لحظه بعد رو آنچنان که باید متصور باشی. پس اولین گام ساختن یه فضای امنه. گاهن در درمان اختلالات تجزیه مثلا میبینی در فاز اول یک سال، یک سال نیم، دو سال اول درمان فقط ایجاد اون سیفتی است و اون گراندینگ اولی. برای همین خب این مهمترین اولین گام در درمان اختلالات تغذیه است و در واقع گاه وقتا همین یکی هم میبینی کفایت میکنه برای درمان اختلال فرد. و درمانگرم برای ذهن مهاجر، به ویژه مهاجری که از یه فضای تروماتیک آمده، گاهن به صورت یک نجات دهنده تجربه میشه و گاهن هم نه، نماینده همون جهانیه که این ازش فرار کرده، یا اگر حالا درمانگری که در اون کشور مقصد در واقع نماینده این جهان جدیدیه که درش هست. یعنی در واقع خیلی انواع ترانسپرنس های کاملا متفاوت و گاهن متضادی رو فرد میتونه تجربه کنه. خب آگاهی همه اینا برای اینکه من بتونم به سیف ترین فضا رو به لحاظ روانی برای مراجعه در واقع ایجاد بکنم، خب قطعا مهم. مسئله خیلی مهم دیگه کار کردن با سوگ هست. فرد مهاجر خیلی چیزها رو از دست داده. گاهی وقتا خب اون محلی که از بچگی اونجا بزرگ شد و اونس داشت و حالا خانواده، دوستان، عزیزان، نقش‌های پیشینی که در اونجا داشته و جایگاه اجتماعی که داشته، اصلا برای خود قبلی که داشته و همه اینا، خب طبیعتاً دونه دونه باید بتونه سوگواری کنه. و طبیعتاً درمانگری که با فرد کار میکنه بدونه که خب یه بخش مهمی از کار با او کار با این سوگواری است. نکته بعدی همجور که اشاره کردم بحث محوری ماست، اون پیوند بین گذشته و امروز. یعنی فرد بتونه یه تداوم روایتی داشته باشه، بتونه خودش رو از مجموعه زیسته ابتدای زندگیش تا به اکنونش بدونه که بخواد امروزش رو نادیده بگیره یا گذشته خودش رو، بتونه در واقع بین اینها یه پیوندی برقرار بکنه. اینم یه بخش مهمیه در روایت که تو فضای درمان به طور مهم باید بهش پرداخت. و اون برای که به این برسیم، اون دو پاره سازی، ایدئال سازی هم در واقع و ایدئال آیدئال و دیوریویت کردن، سیاسفید کردن هم باید کمک بشه که ازش عبور بشه. اول بانی پدیده بپذیریم، ولی باید بهش کمک کنیم بتونیم عبور کنه. چه داره مثلا کشوری که ازش آمده رو داره ایدئال میکنه که اصلا اونجا اینجوری، چه در واقع داره اونجا دیوریویت میکنه. هر کدوم از اینها باشه طبیعتاً تا وقتی به این جوریه نمیتونه در واقع اون اینتگریشن برسه. یه احساس شایع دیگه ای که وجود داره احساس گناه و احساس شرمه. احساس گناه از این که خب مثلا خیلی تو این بویژه این روزها اگه احیانا برخورد داشته باشین با افرادی که مثلا تو همین زمان جنگ روز وقتی اینترنت قطع بود و اینها، اینترنت الان هم قطع میگم واسه ما خاطره هم حتی نیست. آره احساس اینه که از اون طرف حالا تماسی چیزی داری، یه احساس مثلا یه احساس گناهی گاهن یا احساس شرمی یا احساس خشم، مجموعه احساسات مختلف، این که ما الان اینجا مثلا حالمون خوبه، شما الان اونجا مثلا حالتون اینجوری. حالا گاهن اینا میتونه به صورت در واقع احساسات متضادش و به صورت خشم و اینا حتی تبدیل بشه، ولی به هر حال مجموعاً یکی احساس گناه survivor guilt و یکی هم احساس شرم از اون طرف، اینی که مثلا تو اون جای جدیدی که آمده احساس کنه من اینجا مثلا خب زبانم خوب نیست، نمیتونم فلان اینا. مجموعاً یه سری از احساساتی از این دست، احساس گناه و شرم و غیره، اینا جز احساسات شایع هستن که باز در اون اینتگریشن سالم تا حد زیادی میتونن مشکل ایجاد کنم. خب اینا بیشتر تو درمان فردی بود. یکی از چیزایی که باز برای افرادی که در این شرایط هستن خیلی میتونه کمک کننده باشه گروه درمانی ها و ساپورت گروپ هاست، به خاطر اینکه یه بخش مهم تجربه تروما اون احساس تنها بودن در اون تجربه است. اساساً تجربه تروماتیک برخلاف اون چیزی که آدم انتظار داره که مثلا یه تجربه آسیب‌زا آدم‌ها رو به هم نزدیک کنه، ماهیتاً تجربه تروماتیک آدم‌ها رو از هم دیگه دور می‌کنه. حتی در ظاهر ابتداییش اگر یه مقدار آدم‌ها به هم نزدیک بشن، ولی اون معمولاً گذراست. و اصل تجربه تروما آدم‌ها در پس تجربه تروما از هم دیگه دور و احساس تنها افتادگی و جدا افتادگی و اینها دارن. و برای همینم هم اینه که یه فضای گروه درمانی که آدمهایی که شرایط مشابه، درد مشابه، حرف مشابه، موقعیت مشابه دارن، این خیلی رو اون حس تنهاییه میتونه در واقع ترمیم خیلی خوب مرهمی بذاره و خیلی کمک کننده باشه. چه بسا از برخی جهات از درمان فردی این جنبش میتونه مؤثرتر باشه. و نهایتاً هم اون محیط، خود اون محیطی که فرد واردش شده میتونه در واقع نقشی داشته باشه که از یه طرفی حالا به اشکال مختلف آسیب فرد رو تشدید بکنه با انواع مختلف برخوردهایی که اونجا ممکنه بشه، یا از اون طرف یه نهادهای، جمعهای، شبکه‌های حمایتی باشن که حالا چه به صورت نهادی از طریق مجموعه بزرگتر و چه از طریق خود افراد مهاجران قبلی که اونجا هستن در واقع این حمایت‌ها رو از فردی که تازه آمده به اونجا بکنن. خب طبیعتاً اینا هم نقششون خب قطعاً خیلی مهمه. خلاصه بحث اینی که اگر که فرآیند مهاجرت فقط به صورت یه خروج باشه، یعنی من فکر کنم که مثل که مثلا حالا ربطی به بحث نداره، خب من چون کار زوج درمانی میکنم همین مثالام زوجیه، اینی که فرض کنید که تو مثلا ازدواج که کردی، به محض ورود به ازدواج دیگه lived happily ever after، دیگه بقیهش دیگه خوب و خوشه، خب بسیار کورخوانده ای و اصلا اینطوری نخواهد به استثنای و از طرفی اگر که مثلا تو فرآیند مهاجرت هم تو فکر کنی که آقا من دیگه این امتحان رو میدم، اون مدرک رو میگیرم، این آیلتس و فلان میشه پذیرش، بعد دیگه میرم دیگه خلاص دیگه اوضاع خوب و دیگه از این بعد دیگه زندگی روی شیرینش به من نشون میده، خب اصلا اینجوری نیست. تازه روز از نو، روزی از نو، تازه اونجا باید شروع کنی زندگی ساختن. و به ویژه حالا فکر کن تو از یه فضای تروماتیک آمده باشی و چه بسا این در واقع گسست هم توی روان تو اتفاق افتاده باشه، خب خیلی فرآیندیه که تو باید به همه این، حالا بجز این که اونجا باید زبان یاد بگیری، شغل جدید یاد بگیری، تو محیط تحصیل، کارخونه، زندگی، اینا، شبکه اجتماعی درست کنی، همه اینا هست، علاوه بر اون باید رو اون تکه های شکسته روانت هم در واقع بتونی برای اونها هم فکری بکنی، وگرنه ممکنه تو به خیلی از اون موفقیت هم برسی و این نهایتاً همونجور گفتم مثل آدمی که غذا رو درست کرده ولی بویایی و چشایی دیگه نداره. و این به ویژه برای نسل اول مهاجران خب این به طور خیلی جدی است و خب طبیعتاً برای نسل بعدشون هم به شکل دیگری هست، ممکنه اون تجربه گسست رو نداره ولی با والدی داره زندگی میکنه که از هویت خودش تجزیه شده است، خب طبیعتاً برای اون هم این تا سریا می رود دیوار کج. و اینی که ما بتونیم کمک کنیم، حالا چه برای خودمون اگه این اتفاق می افتید عزیزان نزدیکان، یا برای مراجعینی که باشون کار می کنیم، اینی که کمک کنیم که اون انسان بتونه این تکه های پراکنده وجود خودش رو دوباره بتونه کنار هم دیگه بگذاره و برای اون چی که پشت سر گذاشته سوگواری کنه و بین خود پیشینش و خود اکنونش بتونه یه پلی بزنه. اینجوری در واقع این مهاجرت کم کم میتونه یه جور بازگشت به خیشتن باشه، بتونه حالا یه خودی رو اینجا داشته باشه که خود واقعی و در واقع کاملش هست. و این به نظرم خب در واقع به لحاظ خب برای اون فرد حالا که انجام میدیم طبیعتاً سود اون فرد که به جای خود، به طور کلی هم همجور گفتم ما در دل تروماهای جمعی هستیم و این آسیب ها و گسست ها به صورت جمعی اتفاق میفته و اگه یه آدمی اونجا تک تک هاش وصل بشه کنار هم دیگه و منسجم بشه، یکی دیگه اونجا، یکی دیگه اونجا، کم کم این جمع گسسته هم امکان ترمیم پیدا میکنه. در یه جامعه گسسته آدمی هم که حتی خودش در ظاهر ممکنه، یعنی در کل میتونه یه سلامتی داشته باشه، به مرور اون هم در واقع زندگی در اون فضا اون رو هم دچار مشکل جدی خواهد کرد. و هر گامی که برداریم برای اینکه بتونیم به هر شکلی، حالا انواع، حالا چه مداخلات درمانی، چه گروه درمانی، چه گروه حمایتی، چه نهادسازی، چه هر در... یا حتی اینی که این آگاهی ها رو گسترش بدیم که افراد بتونن در واقع بهتر فهم کنن و بهتر در واقع سازوکار بهتری رو برای عبور از این شرایط بتونن پیدا بکنن، هر کدوم از اینا باشه، قطعا در نهایت سودش به همه ما خواهد رسید. خیلی ممنون از توجه شما و امیدوارم که همه بتونیم به هم دیگه کمک کنیم که از دل این روزهای سخت و تلخ و دشوار بگذریم و روزهای بهتری رو در کنار هم دیگه بسازیم و ببینیم. ممنون از شما.